بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره این بود که آیا با پرداخت عرش یا با ابدال و تبدیل مبیع، آیا خیار مشتری ساقط می شود یا خیر؟ به عبارت دیگر، اگر شرط ابدال کردند و این شرط ابدال یه مرتبه شرط فعل و یه مرتبه شرط نتیجه، آیا اصل شرط صحیحه یا فاسد؟ و آیا مفسد عقد یا خیر؟ و آیا خیار را ساقط می کند یا خیر؟ یعنی سه تا مطلب. اما شرط پرداخت عرش، یعنی مثلا مشتری شرط کنه که اگر اوصاف را نداشت باید عرش بپردازه، در باب خیار عیب دلیل داریم بر این که عرش مشروعه، خلاف شرع نیست. البته حالا من یه حرف اونجا دارم، انشاءالله به زودی میرسیم که آیا تو خیار عیب عرش و حق رد اینا در عرض همند یا در طول همند، حالا اینو اونجا بحث میکنم. ولی فعلا حالا اینطوری میگیم در باب خیار عیب دلیل داریم که پرداخت عرش مشروعه، اما در باب خیار رؤیت دلیلی نداریم بر این که عرش مشروع باشه. بنابراین اگر شرط کردند با یه عرش بدهد، شاید این شرط خلاف کتاب و سنت باشه و شرط میشه فاسد و شرط فاسد هم مفسد عقده. به عبارت دیگر، ادله المسلمون عند شروطهم مثل حدیث الناس مسلطون على اموالهم، اینها مشرع نیستند. اگر یک سلطنتی را شک کردیم مالک دارد یا ندارد، تمسک به الناس مسلطون جایز نیست. الناس مسلطون در جایی جاریه که اصل تسلط مسلم و مشروع باشه. یه تسلطی که شک داریم مشروعه یا نه، الناس مسلطون نمیگیردش. در باب شرط خلاف کتاب و سنت میگوییم شرط وقتی نافذه که مشروع باشه، و مشروعیت شرط با المسلمون عند شروطهم ثابت نمی شود. باید از جای دیگه، از جای دیگری ثابت شده باشه که این شرط مشروعه. تا وقتی مشروع بود بگوییم المسلمون عند شروطهم میگوید شرط نافذه. و در ما نحن فیه شک داریم، شرط عرش مشروع یا خیر، ولذا المسلمون عند شروطهم این شرطو نمیگیره. این تا اینجا نتیجه اینه که شرط عرش باطله، ولی اگر کسی بگوید اصل در هر شرطی اینه که خلاف کتاب و سنت نباشد، یعنی اصل عدم مخالفت شرط با کتاب و سنت، این اصل شبیه اینه که میگفتن اگر یه زنی را شک داریم سیده یا سید نیست، آیا اصل عدم قرشی بودن جاری می شود یا خیر؟ اگر کسی اون اصل اونجا بپذیره، اینجا هم می پذیره. همونجور که اصل اینه که این شخص سید نباشد، اصل اینه که این شرط خلاف کتاب و سنت نباشد. اگر این اصل را بپذیرید، نتیجهش اینه که شرط عرش خلاف کتاب و سنت نیست و مشروع و نافذه. این نکته اول. نکته دوم اینه که نکته دوم اینه که گفتم که المسلمون عند شروطه مشرع نیست. خب پس چی؟ خب کجا میگید که این خلاف کتاب سنت هست؟ یه چیز رو شک دارم خلاف کتاب سنت یا نه، یعنی نمیدونم مشروعه یا نه. خب همین که نمیدونید مشروعه یا نه، با یه چیزی بگید که اصل اینه که مشروع نیست یا نه. خب اگه نیاز به اصل نیست، خب تمسک به عام در شبهه مصداقی عام که جایز نیست. اون که تازه بحث بود تمسک به عام بود در شبهه مصداقی مخصص، این که شبهه مصداقی خود عامه که دیگه روشن جایز نیست. خب بله، اون اصلا بحث دیگری میشه، اونطور نیست. بله، حالا ما رو فرض این که آقایون خوب خیار رویت روی خیار مستقل میدونند. خب این تا اینجا راجع به شرط عرش. مطلب دوم درباره شرط ابدال. یعنی این مبیع اگر اوصاف را نداشت باید این را عوض بکنه. شرط ابدال یه مرتبه به صورت شرط فعل و یه مرتبه به صورت شرط نتیجه. شرط نتیجه، خود شرط نتیجه دو جوره. یه مرتبه شرط میکنند که اگر مبیع اوصافو نداشت خود به خود معامله فسخ بشه، یعنی انفساخ، خود به خود معامله فسخ شود، ثمن برگرده به ملک مشتری و خود به خود این ثمن ثمن یک مبیع دیگری قرار بگیره. یعنی در واقع شرط کردن که یه عقدی فسخ بشه و یه عقد جدیدی منعقد بشه. میگه این پولی که من دادم به شما برای این یخچال و چون این یخچال شرایطو نداشت، شرط میکنم که اگه شرایطو نداره خود به خود معامله فسخ و این پولی که دادم در برابر یک یخچال دیگر باشه. اینجا با توجه به این که قبلا گفتیم بیع یا ملکیت نیاز به سبب خاص نداره، شما وقتی میخواید مالک یک کتاب بشید، چه اینکه او بگوید فروختم و شما بخرید مالک میشوید، اگرم نگید فروختم، بگه شرط کردم که این کتاب مال شما باشد، اینجا شما مالک میشوید، با اینکه صیغه به تو و قبل توی در کار نیست. خب شرط نتیجه میتواند یک عقد و فسخ بکنه. چرا میتونه؟ علتش اینه که انفساخ معامله نیاز به قول یا فعل خاص ندارد. من اگه بخوام یه معامله رو بگم باطله، یه معامله که خیار دارم و میخوام فسخش کنم، میتونم بگویم فسختو، یا میتونم به جای فسختو همین جنس رو ببرم بیاندازم جلوی بایه، اینم فسختوه. یا اینکه اخمامو بکشم تو هم، اینم یه جور فسخه. یعنی فسخ لازم نیست به قول خاص یا به فعل خاص باشه، با هر چیزی که بفهمونم که من راضی نیستم همین کافیه. و این شرط نتیجه میفهماند که من راضی نیستم. پس فسخ معامله با شرط اشکالی نداره. این مال قسمت اول که یعنی عقد اولی فسخ شد با خود شرط، و معامله دومم منعقد شد به خاطر اینکه معامله دوم سبب خاص نمیخواد. پس تا اینجا نتیجه اینه که اشکال نداره با شرط نتیجه یه معامله فسخ بشود و یه معامله جدیدی منعقد بشود. این یه صورت شرط نتیجه. همون دیگه اینا همین شد جوابش دیگه، یعنی اینه که گفتم هم جواب آقای خویی شد هم جواب شیخ انصاری. که ببینید اینکه یک شرط نمیتونه دو تا کار بکنه، این جوابش این شد. یک شرط میخواد معامله رو فسخ کنه، گفتیم فسخ سبب خاص نمیخواد. همین که این شرط نشون میده که من کراهت دارم، خوشم نیمد از این معامله، این شد انفساخ. و اون معامله دومم سبب خاص نمیخواست، پس با شرط محقق شد. خب و اما صورت دوم شرط نتیجه، صورت دوم اینه که اگر اینجوری شرط کنه، اگر مبیع اوصاف را نداشت عقد اولی فسخ نشود، عقد اولی سر جاش باشه، فقط عقد دوم مترتب بر عقد اول باشه. یعنی مبیع عقد اولی ثمن عقد دوم قرار بگیره. اینجوری میگه دو، میگه این یخچالو خریدم به این قیمت و اگر شرایط را ندارد، این یخچالی که خریدم مال من باشه، فسخ نمیکنم، اما این یخچال را میدهم در برابر اون یخچالی که اوصافو داره. یعنی این یخچالی که مال من شد تو عقد اول، این بشود مال شما و اون یه یخچال بشود مال من. اینم عین صورت قبلی، فقط اینجا دیگه راحت تره. علت این که راحت تره اینه که اینجا شرط عقد اول را فسخ نکرده، عقد اولی صحیحه، فقط عقد دوم مترتب بر عقد اول شده. نه تعلیقم نیست، تعلیق این بود که میخواد یه عقد جدیدی رو انجام بده و اصلا شک داره انجام شد یا نشد. اینجا ما میگیم که اگر که اوصاف وجود ندارد، که حقیقتاً هم وجود نداره دیگه، اگر وجود ندارد این مالیه که من خریدم این بشه مال شما، اون بشه مال من. بله ایشون میفرمید که این جهالت در انعقاد معامله دومه. یه وقت جهالت در اینه که این مبیع قیمتش چقدره، اینجا بی باطله، اما یه مرتبه جهالت در اینه که عقد واقع شد یا نشد. این مثل این است، یه کسی میگه اگر این زنه زن من هست طلاقش دادم، این طلاق درسته یا باطله؟ تعلیقم هست درسته، هیچ اشکال نداره. یه عقدی خونده بود شک داشت درسته یا نه، میگه اگر که این زن من شده طلاقش دادم، درسته دیگه این که اینجور تعلیقی که عیبی نداره. اموال اینی که تو اصل انشاء تردید داره، نه این تردید در اصل انشاء نیست. گفتم که اینو حالا بعد میگم که انشاءالله همین امروز همین بحث مطرح میکنم. ببینیم که ظهور فقدان اوصاف سبب عقد دوم میشه یا نفس فقدان. یعنی وقتی فهمیدم یخچال شرایطو نداره اونجور بشه ظهورش، یا اینکه نه ظهور لازم نی. همین که اندالله این مبی شرایطو نداره اون عقد دوم انجام میشه. نه نه عرفی نیست، یه بحث عقلیه که آیا ظهور مخالفت وصف سبب خیار است یا نفس عدم وجود وصف فلواقع، چه بدانم چه ندانم. این همینو تو بس خیاره قبل نمی گفتند، میگفتن ظهور قبل شرط شرعی است یا کاشف عقلی است. خب این دو صورت شرط نتیجه و اما شرط فعل. شرط فعل اینه که مشتری شرط میکند اگر مبیع اوصاف را نداشت بایع مبیع رو ابدال کنه، تبدیل کنه، اینو بگیره یه چیز دیگر بدهد. و ابدال رو هم گفتیم که یه نوع معاوضه است. در ضمن بیع و صلح و اجاره هم نمی گنجه، خودش یه عقد جدیده. در این صورت اگر که مبیع اوصاف را نداشت، مشتری میتونه بیاد یه عقد جدیدی واقع بسازد. خب این مسلم هیچ اشکالی نداره، چون یه عقد جدیدی واقع بشه. خود شرط عقد جدیدی درست نکرده، شرط کرده که اگر مبیع اوصاف را نداشت یه عقد جدیدی انجام بدهیم. تا اینجا نتیجه این شد که پس شرط چه شرط فعل باشه چه شرط نتیجه، شرط اشکالی ندارد. و اما اینکه اگر شرط فرضاً باطل باشه، شرط فاسد مفسده یا خیر، اگر شرطی باعث بشود ارکان عقد مختل بشه، عقد میشه باطل. و در ما نحنفی یه مشکل اینجوری وجود داره. در ما نحنفی اینطوریه که وقتی مشتری شرط میکنه اگر این مبیع اوصاف را نداشت، این مبیع بشود مال بایع و یه مبیع دیگر بشود مال من. فارسیش اینه سا، مشتری الان نمیدونه مبیع اولی رو خرید یا دومی رو خرید و جهالت مبیع موجب بطلان بیعه. یکی از شرایط صحت هر عقدی اینه که مبیع معلوم باشه و اینجا مبیع مجهول. این دلیل اینه که کسی بگوید بیع باطله، که مثلا آی خویی یا آیت الله عراقی اینا به این دلیل میگویند بیع باطله. بلکه من اول یک مثالی رو عرض میکنم بعد اینو میگم. این مثال که میگم برعکس ما نحنفیه، بعد میخوام نتیجه بگیرم که عکسش درسته یا نه. ما میگیم چنین بیعی صحیحه، باطل نیست. علت این که صحیحه اینه که اگر یک کسی چیزی را با یک عقد اینجوری بخره، میگه این مبیع با دو ثمن، الان تو بازارم همینجوره دیگه، همین الان میگه این یخچال را میفروشم، اگه نقد پولشو میدی 100,000 تومان، اگر نسیه 6 ماهه پولشو میدی 150,000 تومان. نقدن به یه قیمت، نسیه به یه قیمت دیگر. مشتریم گفت قبل تو، نگفت اولی را یا دومی را ها، نگفت که نقد خریدم، نگفتم نسیه، گو قبول کردم. که اگر نقد ایقد پول بدم، اگر نسی است اونقدر بدم. الان وقتی مشتری گفت قبل تو، چی رو گفت قبل تو؟ نقد رو گفت یا نسیه یا یه کلی قدر مشترک این دوتا. اینجا معامله رو میگن صحیحه. این معامله صحیحه با اینکه مشتری نمیداند نقد خریده یا نسیه، بایم نمیدونه نقد فروخ یا نسیه. و این جهالت نیست، چون این معلومه که اگر نقد این قدره، اگرم نسیه است اون قدره. اون جهالتی که بیع و باطل میکنه این است. بگی این یخچال رو خریدم، خب چند خریدی نمیدونم، این باطله. اما اینکه نقد این قدر نسیه اون قدر، این تردید بین دو تا ثمن معلومه، هر دوش معلومه. یا اگه همین امروز پول آورد معلومه چقدر باید بیاره، اگر که امروز پول نیورد معلومه چقدر باید بیاره. خب این مثال الان ما نحنفی این نیستا. اینجا الان یک مبیع بود با دو تا ثمن، یه مبیع اما دو تا ثمن. حالا همین مثال رو عکسش کنید، یعنی یه ثمن باشه و دو تا مبیع، محل بحث ما اینه. مشتری میره میگه که من 100,000 تومان پول میدم، میخوام یه یخچالی بخرم که سفید باشه، و اگر اینی که به من دادی سفید نبود، اون یکی مال من باشه که سفید هست. بینه الان فرضم اینه که شخصی سا، یعنی میگه که این 100,000 تومان رو دادم، بینه یک پوله یک ثمنه اما دو تا مبیعه. میگه این یخچالی که تو مغازه است یا تو انباره، و اگر این یخچاله شرایطو نداشت اون یه یخچال. ثمن واحد، مسمن متعدده، دقیقا عکس اون مثالی که عرض کردم. نه اگر که اینجوری بگید، نگید یخچال کلیان، بگوید که این یخچالی که تو انبارتونه، یا این یخچالی که قبلا من دیدمش، یخچالی که قبلا دیده بودم و حالا یادم نی، یا الان شاید کسی رفته رنگش کرده عوض شده. این ثمن واحد را میدهد اما مسمن مردد بین دوتاست، یکی فاقد الوصف یکی واجد الوصف. خب همونجور که تو اون مثال که مبیع واحده و ثمن معلوم نیست نقده یا نسیه و دو تا قیمت مختلفه، اونجایی که ثمن متعدده و مبیع واحده میگفتن درسته. خب خصوصیتی که اونجا ما نحنو فهم عکس اونه، همه میگن درسته اون مثال دیگه. بله اون دیگه، اونجا همه میگن درسته که شما بگویید که این یخچال میفروشم نقد 100 تومن نسیه 150 تومن اونم گفت قبل تو، این میگن درسته. دخواه علی یه طرف معینه دیگه، نه اون مثال همه میگن درست، تو اون حال شما تردید نکنی اون درسته. خب بعد نه الان همه میگن این درسته، شیخم از همین حرف برگشته. خب عکسم که تو منطق میگفتن که هر قضیه که صادقه عکسش هم صادقه. خب اگر که اون قضیه صادقه، اینم صادقه دیگه. اگر که میشود مبیع واحد باشه ثمن مردد بین دوتا باشه، حالا عکسش ثمن واحد باشه مبیع مردد بین دوتا باشه، پس اینم صحیحه دیگه. نه این شدید مهم نیستی، همون اوصافیه که دخالت دارندم در قیمت. اونجا وقتی گفت قبل تو معلوم نیست که آخرش معامله نقده یا نسیه، اینجا هم وقتی گفت قبل تو معلوم نیست آخرش مبی این کالاست یا اون کالاست، هیچ اشکال نداره. و این دو تا کالا هم متفاوتند. بله آره، و هر دوشو باطل میکنه دا. اما اینجا فرض اینه که هر دو شخصیه، یه یخچال توی انبار یا تو مغازه، اون یه یخچال هم مثلا با یه توصیمونه و هر دو شخصی باشه. و منم علت این که مجهول نیست و بی باطل نیست اینه که اعتماد به بایع دارم. این اعتماد جهالتو برطرف میکنه. این دلیل ما برای این که گفتیم هم شرط صحیحه، هم مشروط صحیحه، هم عقد صحیحه، هم شرطش. فقط یه بحث دیگری اینجا میمونه. اون بحث دیگر اینه که آیا بایع و مشتری باید بگویند عند ظهور المخالفه یا باید بگویند عند المخالفه؟ ظهور لازم نیست. به عبارت دیگر نفس تخلف اوصاف باعث خیار می شود؟ همین که واقعا این مبیع اوصافو نداره، مشتری خیار پیدا میکنه؟ یا این که نه، مشتری هر وقت بفهمد تا نفهمیده خیار نداره. شما فرمایید که عکس موجبه کلیه میشه موجبه یه جزئیه. بعضی مواقع اینطوری میشه. نه ببینید، بحث ما سر یک قضیه شخصی است. اون چیزایی که تو منطق میگفت که عکس موجبه کلیه نمیدونم فلان یا موجبه جزئی هم عکسش میشه موجبه جزئیه، اون در صورتی که شما بحثتون رو قضیه محصورات باشه، محصورات هم هیچ کدام قضیه شخصیه نیستند. بحث ما قضیه شخصیه. خب بس دیگه خیلی مشکل. بله حالا بس دیگه خیلی مشکل پیدا کنه اگر اینجوری بفهم. بله اون که نمیدونم قضیه شخصیه تو علوم اعتبار نداره، این حرف اون مال علومیه که مثلا مثل ریاضیات یا مثل منطق یا فلسفه اون جاهاست، نه مثل فقه و اصول که مباحث عقلاییه. مباحث عقلایی علوم قضایی رشته حقوق تمام بحثش رو قضیه شخصیه است. نه همچنین میگم قضیه شخصی اعتبار نداره. اما کجا اعتبار نداره؟ تو علومی که از کلیات بحث میکنه. خب مثلا تو عرفان، عرفان تمام بحثش قضیه شخصی اساس کلیه نداره که. خب این بحث دیگه تا اینجا تموم شد. اون حال بحث این که نفس مخالفت یا ظهور مخالفت، اینو انشالله تو بحث خیار عیب اونجا بیشتر توضیح میدم. خب این مسئله تموم شد. مسئله بعدی که مرحوم شیخ مطرح کرده اینه که آیا خیار رؤیت در معاملات دیگر غیر از بیع جریان دارد یا خیر؟ مثلا تو اجاره کسی قبلا یه خونه ای رو دیده بود، حالا به اعتماد دیدن قبلی حالا اومده اجاره کرده، بعد دید که شرایط عوض شده، من خبر نداشتم. یا بایع گفت که این خونه که به شما میخوام اجاره بدم اینجوریه، مشتریم به اعتماد کلام بایع وارد معامله شد، بعدم معلوم شد که شرایطو نداره، آیا خیار رؤیت در معاملات دیگر غیر از بیع تو اجاره، صلح، جعاله، تو اینا جاری هست یا نیست؟ مرحوم شیخ یه بحث خیلی مختصری را مطرح کرده، خلاصه حرف شیخ انصاری اینه، بفرماید که اجاره ای که شرایط را ندارد یا باید بگوییم باطله یا باید بگوییم صحیح است. بچون تخلف وصف به نظر فقها موجب بطلان نیست، تخلف وصف و هیچ کس نمیگه بطلان معامله میاره، بنابراین باید بگوییم تخلف اوصاف موجب می شود که عقد صحیح باشه، و برای این که مشتری ضرر نکند باید عقد جایز باشه. معنای این کلام اینه که معاملات دیگر خیار رؤیت دارند. خب خیلی خوب، بله. خب این که حالا منم قبلا عرضم همین بود که میگفتم خیار رؤیت رو برگردونیم به تخلف وصف که شما میفرمایید، ولی حالا اگر که کسی مثل شیخ انصاری بر نگردونه به تخلف وصف، میخواد بگوید که مثلا صحیحه جمیل میگه که خیار رؤیت داریم، وقت این صحیحه جمیل آیا فقط بیع اون میگه یا هر معامله ای رو؟ خب حالا شیخ میاد القای خصوصیت میکنه. نه مختص بیع نمیشه، القای خصوصیت میکنه.